به گوش چشم خوش اومدین. پادکستی درباره موسیقی و فرهنگ. I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il من سلماز نراقی هستم و باز هم برگشتم تا در ادامه موضوع سکوت چیزهایی رو راجب صدا بهتون بگم، چون سکوت و صدا دو ماده اصلی موسیقی هستند و در یک رابطه تنگاتنگ صداها سکوت بعد یا قبل از خودشون رنگامیزی میکنن و سکوتها به صداهای بعد و قبل از خودشون معانی جدیدی میدن. چیزهایی که تو این قسمت در مورد مشخصات صدا بهتون میگم تأثیر زیادی داره توی تقویت دقت شنیداری شما و توجه بهشون باعث میشه از این به بعد یه جور دیگه موزیک گوش کنین. اولین مفهومی که میخوام در موردش باهاتون حرف بزنم درست مثل ریتم مربوط میشه به زمان. به این صدا گوش کنین. حالا به این یکی. سراغ موسیقی. این آوازو بشنوین که بخش کوچکی از اوه ماریای معروف ساخته فرانس شوبرت. و حالا این یکی که بخشی از فلوت جادویی اثر موزارت. کدوم از این دوتا به صدای باد نزدیک بود و کدوم به صدای پرنده؟ ما در زبان شیرین فارسی یک کلمه زیبا داریم به اسم دیرند که من خیلی دوستش دارم. دیرند یعنی کشش یا همون مدت زمانی که یه صدا ادامه پیدا میکنه. این کلمه معادل دیوریشن انگلیسیه. در موسیقی با این کیفیت صدا بازی‌های هنرمندانه زیادی شده و میشه گفت مقدار ماندگاری صدا یا همون دیرند تأثیرات حسی عاطفی متفاوتی روی ما میذاره. گاهی ممکنه حتی روی سرعت یا همون تمپوی قطعه اثر بذاره، یعنی اونو کندتر یا تندتر بکنه. معمولا اینطوریه که صداهای کشدار و طولانی میتونن آرامش بیشتری در ما ایجاد کنن و صداهای کوتاه و مقطع هیجان بیشتر. گرچه گاهی امتداد صدا به خصوص در نقاط اوج یا پایان قطعه میتونه فوق‌العاده شورانگیز و مهیج باشه، مثل این آواز گوگوش توی ترانه جاده ساخته حسن شماعی‌زاده و تنظیم واروژان. جاده فریاد میزنه بیا در موسیقی کلاسیک به حالتی از خوندن یا نواختن که نوتا به صورت غیر کششی اجرا میشن و سریع و کوتاه به صدا در میان میگن استکاتو. که نقطه مقابلش میشه لگاتو. استکاتو به خاطر طبیعتی که داره از لگاتو شادابتر و کوبشی تره. استکاتو برای خیلی از سبکای رقص مثل مازوکا، والس وین، پولکا و تانگو به کار رفته. حالا بریم و با هم تانگوی معروفی بشنویم که اسمش هست لیبرتانگو. این اثر رو آهنگساز ایتالیایی به اسم آستور پیازولا در سال 1974 ساخته. بریم ماتیوس پاسیون رو بشنویم، اثر یوهان سباستیان باخ که در اون بیشتر اجرای لگاتو میشنویم و میتونیم ببینیم که دیرند صدا چه تأثیر معنوی جابنگیزی بر ما میتونه داشته باشه. ماتیوس پاسیون داستان مرگ عیسی روی صلیب رو که در فصلهای 26 و 27 انجیل متا اومده روایت میکنه. حالا تکلیف سکوت بعد یا قبل از این صداها چی میشه؟ سکوت بعد از صداهای دیرنده و کشدار میتونه مثل یک خواب راحت بعد از لالایی طولانی باشه. خب اگه اون صدای طولانی گوش خراشی یا شدید بود چی؟ حسمون شبیه رسیدن به روشنایی بعد از تموم شدن تونل نیست؟ پرویز شاپور یه جمله زیبا داره که میگه سکوتم را با فریادم اندازه میگیرم. انگار هرچی فریادمون بلندتر باشه سکوت بعدش عمیق‌تره. سکوت بین صداهای بریده بریده یا مقطع پخش یا تقسیم میشه. در واقع مثل نفس نفس زدن میمونه. بنابراین به ما حس شتاب، عجله، تردید یا هیجان میده. ترکیبش با صداهای کشدار رو توی این آهنگ معروف از انوشیروان روحانی بشنوین که همه ما اونو با صدای زیبای هایده به یاد میاریم. حرف تازه. ازتون عذر میخوام که مجبورم بعد از این قطعه زیبا دعوتتون کنم به شنیدن یه صدای گوشخراش، اما بعدن دلیلشو میفهمید. باورتون میشه اگه بگم این یکی از موسیقایی ترین ویژگی های صداست؟ به این تغییری که در فرکانس صدا اتفاق میفته میگن زیر و بمی یا ارتفاع صوت. نوت‌ها در واقع درجه بندی همین دامنه صوتیه که مثالشو توی قوی و ضعیف شدن موتور اتومبیل شنیدین. حرکت از صدای بم به صدای زیر و بالعکس. راستی اینم بگم، برعکس تصور ما در موسیقی به صدای زیر میگن بالا و این ممکنه کمی گیج کننده به نظر برسه چون ما انتظار داریم زیر پایین باشه، ولی وقتی صدای ما زیره یعنی داریم توی اوج میخونیم یا مینوازیم و اون صدا بالاست. در حالی که صدای بم پایینه.
دل نبست به هیچ کس و دل نبرید آدمو برای.
یادمون باشه وقتی میگیم بالا منظورمون بلند نیست، چون بلند معادل شدید یا قویه. شدت هم همون ولوم صداست که توی همه دستگاه‌های صوتی دکمه یا پیچ مخصوص به خودش داره. زیاد کن اون صدا رو. کمترش کن. خوبه، مرسی. توی موسیقی وقتی با شدت صدا بازی میکنن، یعنی صدا رو کم و زیاد میکنن، یه تکنیکی به وجود میاد که بهش کرشندو و دیکرشندو میگن. قوی شدن تدریجی میشه کرشندو و ضعیف شدن تدریجی میشه دیکرشندو. یه نمونه خوب کرشندو قطعه چنین گفت زرتشت اثر ریشارد اشتراسه که با الهام از کتاب معروف فریدریش نیچه اونو ساخته. حالا به یه دیکرشندو گوش بدید در سمفونی ششم چایکوفسکی که معروفه به سمفونی پاتتیک و یکی از چندین قطعه موسیقی مهم در جهانه که بعد از ساخته شدنشون آهنگسازش میمیره، یعنی یه جورایی قطعه وداع یا خداحافظی چایکوفسکی محسوب میشه. کم شدن تدریجی صدا هم داره همین حس رو منتقل میکنه. اما همونطوری که گفتم قوی یا ضعیف شدن صدا رو نباید با زیر و بمی یا بالا پایین شدن صدا اشتباه کرد. یه صدای بالا میتونه ولوم پایینی داشته باشه، یعنی آهسته تر خونده بشه، مثل این صدا در قطعه آوه ماریا. این که درک بهتری از بالا و پایین صدا داشته باشیم، باید یه نردبون رو تجسم کنیم که به هر کدوم از پله‌هاش میگن نواک. صورت نوشتاری نواک همون نوته، مثل آ یا ب در الفبا که یه شکل تلفظی یا آوایی داره و یه شکل نوشتاری. نوت هم شکل نوشتاری نواکه و تعدادش 7 است: دو، ره، می، فا، سول، لا، سی. فاصله این نوت‌ها همیشه یکی نیست. توی بعضی از گام‌ها فاصله‌ها کمی تغییر می‌کنه. در موسیقی بعضی از ملت‌ها فاصله‌های ریز دیگه‌ای هم وجود داره، مثل موسیقی ما، خود ما ایرونیا. ای بارون ای بارون ما هوزن به شب‌های تاره، ای بارون بر کلاغ‌هامون بباره. چیزی که برای من در ذهنیت آدمیزاد فرهنگساز جلب توجه میکنه، به جز رابطه ریتم و دیرند با مسئله زمان، یه رابطه انتزاعی بین فواصل موسیقی با مفهوم مکانه. در موضوع زیر و بمی ما داریم صحبت از جای صدا میکنیم و از فاصله این نوت تا اون نوت حرف میزنیم. فاصله کلمه ایه که مکان رو به یادمون میاره، نه؟ چون مسافتیه که بین دو تا نقطه طی میشه. آهنگ از ترکیب ریتم و زیر و بمی به وجود میاد. پس شاید به نظر برسه که ریتم حرکت در زمانه و زیر و بمی یا همون نواک جا به جایی در مکان که میشه همون نقاط مختلف صدا. اما در واقعیت اینطور نیست. حتی این موضوع هم مربوط به زمانه. چیزی که باعث زیر و بمی صدا میشه فرکانسه و فرکانس یا بسامد در واقع تعداد نوسانات یه موج صوتی در واحد زمانه. هرچی این نوسانات یا ارتعاش ها بیشتر باشه، صدا زیرتر و هرچی کمتر باشه بمتر میشه. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? حالا که از ارتفاع و شدت و دیرند صدا حرف زدیم، بریم سراغ یه اصطلاح دیگه به اسم رنگ. رنگ صدا در موسیقی به معنی صفت منحصر به فرد و متمایز کننده صداست. با این تعریف هر سازی تمبر یا رنگ خاص خودشو داره. همینطور صداهای انسانی مثل صدای من یا صدای شما. یه ارکستری که انواع احساساتش وجود داره برای من شبیه یه جعبه مداد رنگیه. اینطوریه که آهنگساز بنا به اینکه بخواد چه حرفی بزنه یا چه حسی رو منتقل کنه، تصمیم میگیره از کدوم رنگ صوتی استفاده کنه. بریم تا برای قطعه پایانی دو اجرا بشنویم از یک قطعه خیلی معروف که با دو رنگ صوتی مختلف اجرا شده، یکی با پیانو و اون یکی با ویولون و ارکستر. توی این قطعه ریمسکی کورساکوف که معروف به پرواز زنبور عسل، ویولون به خاطر ماهیت کششی صداش بیشتر ما رو یاد زنبور میاندازه تا پیانو، اما پیانو هم تلاش خودش کرده که این حس توی ما ایجاد کنه. اینجا گوش چشمه، با من سلماز نراقی همراه باشید تا در قسمت بعدی دریچه جدید دیگه ای رو براتون باز کنم از رابطه موسیقی و طبیعت. یادتون باشه حالا که کشش و ارتفاع و شدت و رنگ رو یاد گرفتیم، قطعه پایانی رو با دقت به تمام ظرایفی که تا حالا آموختیم از جمله ریتم، کشش، سرعت، زیر و بمی صداها، رابطه صداها و سکوت‌ها و قوی و ضعیف شدن معنادار صداها گوش کنین و ببینین چطوری آهنگساز از این کیفیت‌ها استفاده هنرمندانه کرده.